أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَلَى الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. این بخش از آیات همونطوری که میتواند دلیل بر توحید واجب تعالی باشد که مورد نیاز مشرکان حجاز بود، میتواند دلیل بر اجرای اون تهدیدها هم باشد، چون در بخش قبل به چهار نوع عذاب اونها را تهدید فرمود. اگر کسی قدرت مطلقه جهان در اختیار اوست و او قادر به ذات است، توان اون را دارد که ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یأخذهم علی تخوفهم. این انواع چهارگانه عذاب را عملی کند. چه این که از جمله اسمیه فما هم به معجزین هم این نکته برمی آید که هرگز غیر خدا نمی تواند جلوی تدبیر خدا را بگیرد. این جمله اسمیه که مفید ثبات و دوام است، ناظر به آن است که هرگز اونها نمیتوانند جلوی نفوذ اراده الهی را بگیرند. پس از طرف خدای سبحان قدرت مطلق است، از طرف این تبهکاران عجز مطلق. اینا هرگز نمیتوانند مدبران امر الهی را عاجز کنند و از اون طرف تدبیر الهی هم به نحو قدرت مطلق است. خب بعد فرمود موجود بالاخره یا جماد است یا نبات است یا حیوان به معنای عام است که انسان را شامل می شود یا فرشته. همه اینها در تحت تدبیر الهی هستند. اونا که جسم و جرمن مثل نبات و جماد، وقتی زلال اونها خاضع باشد خودشون به طریق اولا. چه این که درباره زلال هم دو تعبیر شده است، یکی که منظور سایه این اجرام است، یکی منظور خود این شاخص ها هستند. از شاخص هم به زلال یاد می شود، زیرا اینها سایه موجودات برترند. موجودات برتر به منزله شاخص هستند، موجودات میانی و نازل به منزله زل و زل و زل و موجودات برترم. در باره زلال این دو تعبیر شده است. راجع به یمین و شمال چهار وجه جناب فخری رازی ذکر کرد که سه وجهش تقریبا محصلی ندارد، با تکلف همراه است. یک وجهش که یک مقداری به قبول نزدیکتر است، همان است که قبل از ایشون مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان بیان کرده، زمخشری در کشاف بیان کرده، که منظور از این یمین ایمان است. یک اسم جمعی است یا مفردی است که معنای جمع را به همراه دارد. عن الیمین و الشمائل، یعنی عن الایمان و الشمائل. و اما این که ما بگوییم کسی که مثلا به سمت قبله ایستاده است، سایه به طرف راست اوست، اول یمین است، مفرد است، بعد دور میزند، همه اینها میشه شمائل، یه تعبیر ناروایی است. برای اینکه این شاخص به هر سمت نصب بشود و اون بیننده به هر سمت بایستد مشمول این آیه است. گاهی انسان به طرف شمال میستد، گاهی به طرف جنوب، گاهی به طرف شرق میستد، گاهی به طرف غرب. یمین و شمال کاملا فرق میکنن. یمین و شمال که مثل علو و ته نیست که امر طبیعی باشد، که امر قرار داده است. شما اگر به سمت شمال بایستید، خب مشرق میشه طرف راست، مغرب میشه طرف چپ. اگر به طرف جنوب بایستید، مشرق میشه طرف چپ، مغرب میشه طرف راست. اگر به طرف شرق بایستید، جنوب میشه طرف راست، شمال میشه طرف چپ. اگر به طرف غرب بایستید، شمال میشه طرف راست، جنوب میشه. یمین و یسار امر اعتباری است، با اعتبار اون شخص فرق میکنه. بنابراین این اطلاق آیه شامل جمیع یمین ها و شمال ها میشود. اون وجوه دیگری که جناب فخرازی ذکر کرده است با تکلف همراه است، چون که برخی هم خیال کردن که این یمین از یمن و برکت است، جهت حقی دارد، و شمال و مشعمه و یسار و اینهاست، جهت خلقی دارد، جهت حقی به وحدت نزدیکتر است، جهت خلقی به کثرت نزدیکتر است، نظیر جعل از ظلمات و نور. این هم یه تکلف بیش نیست، ولی اینکه در جریان سوره مبارکه کهف اونجا دارد ذات الیمین و ذات الشمال، گاهی مفرد است، گاهی هر دو مفرد است، مثل شمال و یمین و شمالی که تو سوره کهف است، گاهی هر دو جمع است، مثل ایمانه و انشمائله، گاهی یکی مفرد است به دیگری جمع. در اونجا که یکی مفرد شد دیگری جمع، اون مفرد معنی جمع است. بنابراین ما بگیم یمین جهت حقی دارد و شمال جهت خلقی دارد و این به وحدت نزدیکتر است و اون به کثرت نزدیکتر، این توجیه همراه با تکلف است. خب اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل. تعبیر به فی، رجوع، برگشت و امثال ذلک، این با فرهنگ محاوره همراه است، وگرنه سایه هر لحظه حادث می شود و هر لحظه از بین می رود، نه دوام دارد نه حرکت. الان وقتی این لامپ روشن است، سایه این ستون لحظه به لحظه حادث می شود، برای اینکه این نوری که تو این لامپ است که نور یک لحظه قبل نیست، لحظه به لحظه نیرو از اون مبدا میرسد، از کانال سیم عبور میکند به این لام میرسد. این نور لحظه دوم غیر از نور لحظه اول است، سایه لحظه دوم غیر از سایه لحظه اول است. این نور وقتی حرکت نکند، این سایه ها حرکت میکنند. چرا شاید بگی شما این چراغ بگردونی، وقتی این چراغ گردوندی، اونجایی که قبلن پشت این ستون بود تاریک بود، اون تاریکیش رخت برمیرنده، نه اینکه اون سایه حرکت میکند میاد جای دیگه. اونجایی که قبلن نور مستقیم میتابید، الان دیگه نور نمیتابه، میشه تاریک، میشه سایه. قبلن پشت این ستون رو نور روشن نمیکرد، اونجا سایه بود، اون سایه کلن رخت بربست، نه اینکه اون سایه حرکت کرد این طرف آمد. چه شما چراغ را بگردونید چه نگردونید، سایه لحظه به لحظه یافت می شود، لحظه به لحظه من از بین می رود. خود نور این لامپ هم همینطور است، لحظه به لحظه یافت می شود، لحظه به لحظه از بین می رود. لحظه به لحظه نیرو از اون مبدا می رسد، از کانال سیم به این شیشه می رسد و این روشن می شود. نور تازه سایه تازه دارد، منتها ما این رو متصل، چون این چنین است، متصل میبینیم. مثل همون مثال معروف که شد مبدل آب این جوشند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، از همین قبیل است. کسی که شب مهتابی کنار یک نهر روانی که نهرش روانیش نرم است مینشیند، عکس ماه را که تو آب میبیند، اگه یک ساعت تو آب نگاه کند، خیال بکند همون عکس قبلی است، در حالی که صدها عکس آمدند و رفتند. هر لحظه که این آب، چون آب روانه دیگه، این آب می آید یه عکس جدیدی می گیرد. این آب که رفت، آب جدیدی که آمد عکس تازه گرفته. شد مبدل آب این جوشند بار، اما عکس ماه و عکس اختر برقرار. یه کسی که مثلا در کودکی دستش یه خال داشت، الان که سنش به 50-60 سال رسید، میگن همون خال 50 سال قبله، در حالی که 50-60 بار عوض شده است، یا بیش از اینها عوض شده است. همه اینها رخت بربست، اینها تسلی رفتن، مواد دیگه آمدن، به همون سبک ساخته شد، این خیال میکنه همون خال دوران کودکی است. این هم همونطور است. تحلیل علمی و عقلی یه جور است، فرهنگ محاوره یه جور دیگه است. اگر این کتاب هدن لناس هست باید با ادبیات مردمی حرف بزند. اگر چون کتاب علمی خاص باشد خب این دو تحقیقات خاص خودش دارد دیگه. بنابراین این شمائل حرکت نمی کنند، منتها این تعبیر به فاعه و رجعه همون محاورات عرفی است. الم یروا الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون. خب نه تنها ظلالشون و جمادات و نباتات و حیوان به معنای عام که جنبنده است اونم سجده می کند، تا اینکه فرمود ولله های یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه. برخی ها خیال کردن که چون دابه دویب دارد و جنبش روی زمین دارد طیران در فضا را شامل نمی شود، ملائکه را جداگانه ذکر کردن برای اینکه ملائکه اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، اینا پرندگانند، چون پرندن و دبیب و جنبشی روی زمین ندارن مشمول دابه نیستن. لکن اثبات این مطلب دشوار است، آسان نیست. ملائکه که برابر سوره فاطر دارای اجنحه هستن، اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع، این طیرانش نظیر طیران مرغ و خانگی نیست. وقتی گفته شد نزل به روح الامین و علی قلبک لتکون من المنذرین، یا اگر در قلبی خاطرات بد باشد ملائکه عبور نمی کنند، وارد اون قلب نمی شود، اینا دیگه پروازشون از قبیل پرواز کبوتر و کبک نیست. وقتی وارد قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد، این قلبی امر مجرد عقلی است، اونجا که جا برای پرنده نظیر کبوتر و کبک نیست. اون اولی اجنحة مثنا و ثلاث رو البته باید معنای مناسبی که خود اون دارد انجام بده. خب اون یه مرغی باشد در برابر جنبنده اون صورت نیست. البته چون هیچ دلیلی بر حصر ملائکه در این اقسام معروف نیست، ممکن است ملائکه الارض اقسام و انواع خاص خودشون داشته باشند، اما این ملائکه معروف شناخته شده که وارد قلب اون انبیا اولیا می شوند، این ملائکه علیهم السلام پری که دارن، بالی که دارن، نظیر بال و پر این مرغا نیست. همین که مرحوم کلینی نقل کرد، اون روایات تو مقدمه معالم الاصول هم آمده است که اند الملائکه به تزه و اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، از همین قبیل است. خب واقعا اگه کسی طالب علم الهی باشد رو پر ملک نشسته است. این روایت کم هم نیست که عند الملائکه لتزه و اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. اما یه پری نیست که نظیر پر مرغ باشد جا بگیرد، و اگر کسی یه منافقی و یک غیر منافقی کنار هم بنشینند، یا یه شخصی به قصد سو بشیند، یه قصدی به قصد فراگیرتن بشیند، مثلا این رو بال بشیند، اون هر دو بشیند، اینطور نیست. نه واقعا این می نشیند، اون یکی نمی نشیند. اگر کسی در اثنای بحث خدا ناکرده وضعش برگشت، اونا بال و پرشون جمع بکنند. یا اگر اثنای بحث توبه کرد و انسان وارسته شد، فورا بال و پرشون پهن بکنند. این یه بالی نیست که نظیر بال کبک و کبوتر باشد. البته چون دلیل بر انحصار ملائکه در این اقسامی که به ذهن ماها هست نیست، ممکن از ذات اقدس را ملائکه الارضی داشته باشد، اصنافی داشته باشد، به سوار گناهگونی در بیان، اون دلیل بر استحاده نیست البته. اما این ملائکه که معروفند و وارد غروب انبیا میشن، وارد غروب ملائکه میشن، این از سنخ ملائکه کبوتر و مرغ اینها نیست. خب فرمود این سجده مال همه این هاست و هر موجودی که در آسمان و زمین است ساجد و خاضع است، یعنی مطیع است در برابر فرمان الهی، هم در اصل هستیش برابر کن فیکون، یکونش تابع کن هست، هم در تدبیرات بعدی تابع قضا و قدر الهی است. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه. جناب فخر رازی نقل میکند که سجود دو قسم است، یه سجود تکوینی است که ولی انقیاد است، یه سجود عبادی است ولی عبادت است. برخی ها گفتن منظور از این سجده همون به معنی انقیاد تکوینی است به قرینه دابه. بعضی گفتن منظور از این سجود به معنی عبادت است به قرینه ملائکه. این دو قول. قول سوم آن است که منظور از این سجود هر دو معناست، هم سجده به معنای انقیاد، هم سجده معنای عبادت. فخر رازی این قول سوم رو تضعیف کرده، میگه این ضعیف است چون استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، یا این باید باشد یا او. این فرمایش جناب امام رازی ناصواب است، برای که استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ محضور عقلی ندارد. یک، گذشته از این که میشود در معنای جامع انتزاعی، معنی مطلق خضوع، مطلق اطاعت، چه تکوینی که جامع بین تکوین و تشریع است استعمال کرد، وقتی لفظی جامع انتزاعی داشته باشد قابل استعمال در اون جامع انتزاعی است و هر دو معنا رو زیر پوشش میگیره. بنابراین اگر به معنای مطلق خضوع باشد که جامع بین تکوین و تشریع است شامل میشود. و از گذشته از این مضافن به این که همه دارن عبادت میکنن، منطقه عبادت ها فرم کنن، مصداق عبادت فرم کنن، مصداق تسبیح و تسلیم و اطاعت و عبادت فرشته ها جوریست، مصداق این امور در باره غیر فرشته ها جور دیگه است. وگرنه قال طاعت اینا طاعین، همه دارن با تو و رغبت دستور الهی را اجرا میکنن، همه دارن عبادت میکنن. ملائکه عبادت تشریعی ندارن اونطوری که انسان دارد، که برای اونها پیامبری باشد، کتابی باشد، بهشت و جهنمی باشد، سؤال جوابی باشد، پرستراتی باشد، عذاب قبری باشد، اینا که نیست. عبادت های تشریعی مال موجودات است که اینها هم ممکن معصیت کنند، ممکن اطاعت کنند، دو طرفی است، برای اینها پیامبری هست و سؤال جوابی هست و تطایر کتبی هست و بهشت و جهنمی هست. یعنی برای ملائکه این چه نیست. اون چی که در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، نشون میداد که این مسئله مخصوص جن و انس است. وگر اون معنای جامع درباره ملک هم هست، خب ملائکه هم موظف ها نساعت کنن. اما این عبادت تشریعی که هدف آفرینش جن و انس است مخصوص این هاست. وگر نمی فرمود ما من خلقت ملک و جن و الانس الا لیعبدون، از اینکه جن و انس رو ذکر میکنند و ملک رو ذکر نمیکنند برمیشه از سنخ دیگرند. اونا عبادت های تشریعی دارند، یعنی جن و انس مسلمان و کافر دارند، بهشت و جهنم دارند، عذاب دارند، رفاه دارند و آنندان. اما ملائکه از این سنخ نیستند. درباره پتروف هم قبلا بحث شد که این اول باید سند این مشخص بشود. یک، ثانیاً اون چی که در دعای سوم شعبان هست دارد فطروس، ندارد ملک، که فطروس آز به مهدهی. فطروس کی بود؟ این واژه هم واژه یونانی است. این فطروس کی بود و چگونه به گهواره سید شهدا سلام الله علیه متوسل شد مطلب دیگه است. و بر فرضی که ثابت بشه، سند داشته باشه، یک، و منظور از این فطروس هم ملک باشه، لاین بری فرشته باشه، دو، باید عرضه بر قرآن کریم بکنی. قرآن کریم لسانش این است که ملائکه معصومند. چون لسان قرآن کریم این است ملائکه معصومند، آیا این لسان آبی از تخصیص است یا نه؟ ظاهر این لسان آبی از تخصیص است، مثل که لسان قرآن کریم اینه که انبیا معصومند. ما اگر یه دلیلی داشتیم که مثلا فرون پیامبر وزیر هست آدم اصا آدم و رب و فقوا، بگیم خب ما سائر عدله عام است این خاصه، یا سائر عدله مطلق است این مقید، رابطه مطلق و مقید و عام خاص رو اعمال بکنیم، یا میگیم این لسان آبی از تخصیص و تقیید است. هرگز ما نمیگوییم مثلا وجود مبارک نوح یا ابراهیم سلام الله علیه ما که فلان کار را کردن و ظاهر آیه مثلا این است یا دلیل نقلی آن است، این نسبتش با مطلقات یا اومات تغییر تخصیص است، این کار را نمی کنیم. میگیم این لسان آبی از تخصیص است. نمی شود گفت که ملائکه معصومن الا فلان پرشته، انبیا معصومن الا فلان پیامبر، مرسلین معصومن الا فلان مرسول، ائمه معصومن الا فلان. این لسان آبی از تخصیص است. درباره ملائکه دارد که اینها لا یعصون الله، این درباره ملائکه العذاب است، ملائکه جهنم. خب ملائکه بهش که فوق اینها هستند، ملائکه که فوق بهشتن که فوق اینها هستند. اگر یه عده خوفن من النار عبادت میکنن، اگر یه عده شوقن الالجنه عبادت میکنن، اگر یه عده حبن عبادت میکنن، اون مدبرات امری که مسئول به مقصد رسوندن این قسم سومن بالاتر از ملائکه قسم دومن، اونا بالاتر از ملائکه قسم اولن. در باره قسم اول که ضعیفترین ملائکن، همون لا یعصون الله هم امرهی عملون. این لسان آبی از تخصیص است، نمیشود گفت که ملائکه معصومن به استثناء فلون ملک. بنابراین هم سند این روایت باید پیدا کرد، بعد از اینکه سند ثابت شد باید ثابت بشه این فطرس فرشته بود، چون در اون دعای سوم شعبان ندارد که ملک بود، داد آز فطرس به مهدی. ثالثاً اگر این روایت، این خبر واحد باید بر قرآن کریم عرضه بشه، آیا لسان قرآن آبی از تخصیص است، آبی از تقیید است، یا نه این روایت میتواند مخصص و مقید باشه؟ این هم یه بند. جناب فخر رازی در این بخش میگد که این تعبیراتی که قرآن کریم دارد و هم لا یستکبرون به فهز آیته دلالتون قاهرتون قاطعتون على اثبت الملائکه، این تعبیرات تند و تیز روشون اینجا دارن که این آیه که دارد فالملائکه هم لا یستکبرون فی هذه الآیه دلالتون قاهرتون قاطعتون على اثبت الملائکه، این یه مقدمه. و ابلیس معصوم نبود، این یه مقدمه. پس ابلیس از ملک نیست، این نتیجه. و دون وکان من الجن مطابق با همین در میاد. ایشون از چند راه اینجا به شدت برای اینکه ثابت کند ابلیس از فرشته ها نبود استشهاد میکند. یکی این که در اینجا ذات اقدس اله فرمود که ملائکه سجده میکنند تابع هن. خب شیطان که تابع امر اله نبود. یکی این که ملائکه هم لا یستکبرونن، درباره شیطان دارد ابا واستکبره، شیطان ابا واستکبره، یک ملائکه لا یستکبرون، این دو، پس شیطان جز ملائکه نیست، این نتیجه. جمله بعد یخافون ربهم من فوقهم، این کارو میکردن، به شیطان اهل خوف نبود، اگه اهل خوف بود که در برابر ذات اقدس اله اظهار نظر نمیکرد. ذات اقدس اله فرمود سجده کن، بعد فرمود چرا مالک الله تسجد لما امرتو که لما خلقتو بیدک، حالا انا خیر من، شما دستور دادی من سجده بکنم ولی به نظر من نوا سجده بکنم. خب این که نظر خود را در برابر نظر ذات اقدس اله انجام میداد که دیگه یخافون من ربهم فوقهم نیست که، این دو. این بعد جمله بعدی و یفعلون ما یؤمرون، این که لم یفعل ما امره، خدای سبحان فرمود ما لک الله تسجد لما امرتوک، این که لم یفعل ما امره به، و حالی که ملائکه یفعلون ما یؤمرون. این لسان ببینید لسان آبی از تخصیص نیست، وگرنه خب استدلال رو خود جناب فخر رازی هم متوجه است که اینا آن مخاصن مطلق و مقیدن، نمیشود گفت که این عام است اون خاص و اون میشه مخصصی. این لسان آبی از تخصیص نیست که ملائکه یفعلون ما یؤمرون الا فلو ملک، لا یستکبرون الا فلو ملک، یخافون ربهم من فوقهم الا فلو ملک. نه تغییر پذیرن این مطلقات و نه تخصیص پذیر. میمونه این سوال که شیطان ترک ما امره به، و آیه ندارد که لا یترکون ما یؤمرون به، ندارد که یترکون ما امره به، دارد یفعلون ما امره به، اینه که ندارد که، اون مأمور به را ترک کرد، اینه مأمور به را انجام میدن. خب باز ایشون بعد از اینکه این شبهه رو نقل میکنن، بس بسیار خوب، شما در تحلیل هر امری یه نهی رو میبینید، وقتی که امر به سجده شد نهی از تخلف شد دیگر، اگر نهی از تخلف شد امر به سجده شد، اگر چون چه آیه دارد که اینا یفعلون ما یؤمرون، این شیطان لم یفعل ما امر به، حالا شما چه از طرف منفی بیایید چه از طرف مثبت بیایید، این لسان روشن است که شیطان لم یفعل ما امر به، در حالی که ملائکه یفعلون ما یؤمرون، بنابراین این نمیتواند جز ملائکه باشد. و این چند سغراب کفرا که همه اینا به روال شکل ثانی تنظیم میشود ثابت میکند که شیطان جز ملائکه نبود. و اگر در بعض از تعبیرات دارد که ملکی آمد است اینا، یا در نهج البلاغه دارد که خداوند با گناه ملکی رو از بهشت بیرون کرد، شما توقع نداشته باشید در حال ارتکاب گناه وارد بهشت بشید، اون ملک گفتن به همون اساس تقلیب است که از قول للملائکه اسجدوا لآدم، بر اساس تقلیب شیطان رو جزء ملائکه شمردن. خب فرمود یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، این خوف رب از فوق نشان خوف عقلی است که در اثر فائق بودن میترسند، نه اینکه یخافون نار پروردگار را، عذاب نفسانی را و مانند آن. پس این عدلی که ایشون اقامه کردن از این جهت میتواند قابل قبول باشه. بله اومد اون جن را گفتن به این که بعض از ملک هم جن است، چون جن به معنای مستور بودن است. البته به تعبیر سید الاستاد مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه این خیلی شفافتر از اون تقلیب است، اونجا ظهور تقلیبی است که از قول للملائکه اسجدوا لآدم، بعد مستشکل میگه دوتا امر که نبود، که یک امر جداگانه به ملائکه، یک امر جداگانه به ابلیس، یک امر بود، امرم متوجه ملائکه شد، از قول للملائکه اسجدوا لآدم، پس ابلیس من الملائکه است. خب پاسخش اینجایی که میده تقلیب دیگه، برای اینکه تعبیر کان من الجن ففسق عن امر ربه خب خیلی شفاف و صریح هست، از هر است از اینکه ملائکه شامل حالش بشه. خب میگن یه ملکیست از این خلق شده دیگه، البته توجیه ضعیفه دیگه، توجیهش ضعیف است. خب اینا فرمایشاتی بود که اون بزرگوار گفتن و بعضی هاشون قابل قبول است. مطلب دیگه که مربوط به پاسخ به این سوالات هست، یک سوال که قبلا جواب داده شد که بر باره زلال اصولا دو بچه است، نه اینکه یتفیعو یا سجدن به اون شی برگردد، در باره خود زلال گفتن که اجرام رو هم زلال میگوین، سایه های اونها رو هم زلال میگوین. سوال بعد اینه که ما دلیل عقلی داریم برای اینکه اشیا میفهمن، همونطور که دلیل نقلی داریم. دلیل نقلی البته ظواهر آیات فراوان و روایات فراوانی است که زمین شهادت میدهد، شکایت میکند، زمین هر روز حرف میزند، انا بیت الوحده، انا بیت القربه، همه اینها رو نمیشه بر مجاز و تشبیه حمل کرد. اما دلیل عقلیش البته بحثش بحث در فلسفه و کلام است، اونا ثابت کردن که هیچ موجودی نیست که خدا را نشناسد و مسبح او نباشد، دیگه از بحث تفسیری میشه بیرون میره. اما اینکه علم و ظن فرقش چیست، علم احتمال خلاف درش نیست، ظن احتمال خلافش درش هست، ولی ممکن خود این علم مطابق واقع نباشد. علم و ظن نسبت به عالم و ظن است، شخص اگر نسبت به واقع احتمال خلاف نمیدهد میگن علم دارد. ممکن است این علم و جهل مرکب باشد و تا با واقع نباشد، ولی از در وصف نفسانی اگر احتمال خلاف باشه میشه مزنه و احتمال خلاف نباشه میشه علم. گاهی هر دو مطابق واقع است، گاهی هر دو مخالف واقع است، گاهی ظنش مطابق واقع است و علم مطابق واقع نیست، گاهی هم بالعکس. اما درباره اسمت که برای انبیاء علیهم السلام قبل از امامت ثابت است یا نه، او رو با تو بحثای کلام مشخص کرد. اما از نظر بحث‌های تفسیری اونچه که فعلا محل بحث است این است که بعد از امامت نه تنها امکان دارد بلکه واقع شده است و ادله قطعی هم برای عصمت این ذوات مقدس است. نسبت به قبل از امامت امکان دارد، هیچ محذوری ندارد، منتها البته باید با ادله خاص ثابت بشه. و عصمت هم مثل نبوت، مثل رسالت، مقوله به تشکیک است. اگر گفته شد لقد فضل نا بعض نبیین علی بعض، انبیا درجاتی دارند، تلکر رسول فضل نا بعض هم علی بعض، مرسلین درجاتی دارند، ائمه مراتبی دارند، معصومین هم مراتبی دارند. البته هر پیامبری اون نصاب اصلی نبوت را باید داشته باشه. هر نبی این چین است، هر رسول این چین است، هر امام این چین است که اون نصاب اصلی امامت را باید داشته باشند. در اون جهت هیچ تفاوتی نیست، اما مراحل برتر البته ممکن است که تفاوت باشه. گاهی هم ممکن است اینا به لحاظ یک مقطع نور واحد هم و در نور واحد کثرت نیست، اما بگوییم بعضی هم از بعض دیگر افضل است. و عصمت هم یه ملکه است قابل تحصیل. همون نبوت و امامت و رسالت و اینها بر اساس الله اعلم و حسبی اجل رسالته پستای کلیدی خداست. پستای کلیدی قابل تحصیل نیست که کسی زحمت بکشه، چند سال ریاضت بکشه، بشه نبی یا بشه رسول یا بشه امام. این چنین نیست. دعوا معصوم اینا پستای کلیدی است. پستای کلیدی را ذات اقدس الهی به کسی میدهد که عالم غیب است، میداند این شخص تا آخرین لحظه معصوم میماند و هرگز چیزی او را از راه ما مستقیم بیرون نمیبرد. این مقدور هیچ کس نیست. پستای کلیدی را اگه کسی خدا معاذالله به سامری میداد یا با بلعم باور میداد، چون سامریان جز بزرگان بنی اسرائیل بود، آدم کوچیکی نبود، کسی که میگد فقبضت ها قبضت من اثر رسول یا بطل علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا فانسلخ منها. خدای سبحان فرمود جریان بلعم را، اسم بلعم تو قرآن نیست، فرمود فقد علیهم نبأ الذی آتیناه من آیاتنا، از کرامت های خاصی برخوردار بود. اما منتفن سلخ منها، اگر معاذالله پست کلیدی به بلعم باور داده می شد یا به سامری داده می شد، چیز از اساس دین باقی نمی موند. مردم به هیچ پیغمبری، به هیچ رسولی اطمینان نداشتن. می گفتن معاذالله ممکن است این عاقبت جور دیگه در بیاد. این که می در باره علما این حرف است، این هیچ محضوری ندارد. این عالم نشد عالم دیگه، برای که اون 14 معصوم سر جاش محفوظند و تمام اقطار دین به اونها بسته است و محفوظه. اما اگر خدا اینا کرده یکیسی پست کلیدی داشته از طرف خدا، سکه قبولی خورد، مقبول شد قولش به عنوان دین، این بیراه در بیاد و هیچ اطمینانی نیست. لذا خدای سبحان پست کلیدی را به کسانی میداد که ذره‌ای درباره اینها احتمال خلاف نمی‌رود و هر چم باشد اینا تحمل میکنند. اون رو غیر از خدای سبحان کسی نمیدونه. الله اعلم و حسبی اجل رسالته. لیکن عصمت بله کسبی هست، یعنی گذشته که هیچ، از الان به بعد میتواند معصوم باشه، منتها به این معنا که جلوی سهو و نسیان خود را بگیرد. اون خیلی سخت است، محال نیست ولی بسیار سخت است. میتواند جلوی گناهان را حتی الامکان بگیرد، اما تو مسائل علمی هیچ اشتباه نکند این محال نیست، اما پیغایت صعوب است. و از اون طرف تلازم هست که هر کسی که پست کلیدی دارد، یعنی امام منصوب هست یا پیامبر هست، رسالت دارد یا نبوت دارد، این یقینا معصوم است. ما از این طرف تلازم نیست که هر کس معصوم شد باید سمتی هم داشته باشد. این چنین نیست. ممکن است بعضی از اعضای اهل بیت علیهم السلام معصومه باشن، معصوم باشن، اما خب پست کلیدی ندارن. مثل خود از زهرا سلام الله علیها که یقینا معصوم هست، دارای عصمت کلی الهی است، اما خب نه امام است نه پیغمبر. نه مشاهده که احراز افرادش سخت است. کی میدونه که فرمون کس اصلا اشتباه نکرده؟ ما چه میدونیم؟ خب، اما این سوال که شرایع در حلیت حرمت اشیای سامانیانه اشیا دو قسم است. بعضی ها حرمت اینها اثر خباثت ذاتی اونهاست، مثل خمر است، مثل خنزیر است، مثل اشیاء خبیثی دیگه است. اینا در تمام ملل و شرایع الهی تحریم شدن. بعضی از اشیاء هستن که خیر خباثت ذاتی ندارن، ولی عقوبتاً ذات اقدس اله برخی از اشیاء طیب را و حلال را بر بعضی ها حرام کرده است. فرمود به اینکه این یهودی ها این صهیونیست، به ظلم من الذین هادو و به قتلهم الانبیا و به اخذهم الربا، در اثر رباخاری اینها، پیامبر کشی اینها، ستمگری اینها، حرم ناقلهم طیباتهم، بعضی از امور طیب را بر اینها حرام کردیم. این یه حرمت تأدیبی و عقوبتی است. اما حرمتی که به حکم اولی باشد، اگر یه چیزی واقعا خبیث باشد و زیانبار باشد، در تمام شرایع حرام است. اینها فرقشون با اونا از این قبیل. اما درباره عقل و وحی قبلا به عرض رسید، هرگز نقل و عقل، عقل و نقل اینا که در مقابل همان با وحی در یه ستون و یه ردیف نیستن. وحی را معصوم میگیره. بعد از اینکه امام معصوم این وحی رو گرفته یا الهام رو گرفته، این علم غیب گرفته، یا بوجود ماره که پیغمبر علیه مصطلات و علیه مصطلات این رو وحی گرفتن، برای ماها که نقل کردن، ما الان با روایت زراره و امثال زراره سر و کار داریم، ولو متواتر باشد. ما با این الفاظ سر و کار داریم، برای ما نقل است، وحی مال اون گیرنده است. اما همین که به ما رسیده میشه نقل. البته ما همونطوری که گاهی در سلسله مطالب عقلی به قطع میرسیم، گاهی تو نقلیات هم به قطع میرسیم. مثلا زراره که در محضر امام صادق سلام الله نشسته است، با حفظ عناصر محوری سگانه حجیت، یعنی اصل صدور یک، جهت صدور دو، دلالت متن سه، وقتی از زبان مطهر امام صادق سلام الله علیه یه حکمی از احکام الهی را میشنود، خب یقین پیدا میکند. این دیگه قطع است. همونطوری که یک حکیم یا متکلم با برهان عقلی یه مسئله را اقام میکنه برای اثبات مبدا، یقین پیدا میکند. مرحوم سر متعبدین تو جلد 8 یا 9 اسفار دارد که قول معصوم حد وسط برهان قرار میگیرد. همونطوری که متغیرون میتواند حد وسط برهان حدوث عالم باشد، بگویم العالم متغیر و کل متغیر حادث، فرمایش معصوم حد وسط برهان قرار میگیرد. من که یقین آور دیگه، ما که قطع میخوایم برم یقین. اما وقتی زراره برای ما نقل میکند، میشه حدیث، میشه خبر واحد، این یه مطلب. اما زراره وحی گیرش نیامده، نقل گیرش آمده. چرا؟ برای اینکه زراره در همین حالی که دارد گوش میدهد معصوم نیست، ممکنه بعد بفهمه، قطع پیدا میکنه، اما اون چه که در قلب زراره آمده وحی نیست. برای اینکه وحی با عصمت همراه است، اون که وحی میگیرد معصوم است، در سه مقطع کما تقدم سابقا معصوم است، در تلقی معصوم است، ممکن نیست بد بفهمد، در ضبط و نگهداری و حافظه معصوم است، ممکن نیست در درون ذهن او جابجا بشه، در لبان مطهرش بخواد ابلاغ کند یا با قلم چیزی رو بنویسه، چه در قلم چه در زبان معصوم است، ممکن نیست اشتباهاً بنویسد. این ما ینتقو اختصاص به ینتقو ندارد، یکتبو هم هست، یعنی وجود مبارک از تعمیر وقتی می نویسد ما یکتبو عن الهوا، وقتی می گوید ما ینتقو عن الهوا، فرق نمی کند، معصوم معصوم است، چه بنویسد چه بگوید. منتها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما ینتقو بود، به چیزی مرغوب نفرمودند. این سه وقته. اون چه که در حوزه معصوم است، او بعد وحی است. اما همین که از حوزه معصوم در آمده به مخاطب رسیده، مخاطب همکنون که دارد فرمایش حضرت گوش میدهد، ممکنه بد بفهمه. به همون دلیلی که خیلی ها در محضر حضرت بودند درس حضرت رو گوش میدادن، بعضی ها بد میفهمیدن، بعضی خوب میفهمیدن، بعضی ضبطشون ضعیف بود، بعضی ضبطشون قوی بود. این هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، اینا هر دو در محضر حضرت بودن. اما وجود مبارک حضرت به یکی از اینها فرمود که تو در مناظره و گفتگو با هر کسی بحث نکن، لانکه تطهیر رو بطقه. تو یه پروازی داری، بعد یه سقوط میکنی، زود میفتی، تو با هر کسی بحث نکن. اما به هوا یتیر و ولایقه، این یکی خوب پرواز میکنه، خوبم از عهده جواها برمیاد، این یه سقوط نمیکنه. خب اینا هر دو شاگرد امامن، یکی خوب میفهمه، یکی خوب نمیفهمه، یکی حافظش ضعیفه، یکی حافظش ضعیفه. اونی که به سطح بشر عادی میآید، اون دیگه نقل است. تا لبان مطهر معصوم اینجا افق وحی است. از اینکه خارج شدن به دیگری رسیدن، چون اسمت در کار نیست، میشه نقل. این نقل در برابر اون عقل است، اون عقل در برابر این نقل است. لذا میدید اصحاب ائمه علیهم السلام دو جور فتوا میدن، با اینکه هر دو از امام شنیدن. اونایی که فقط نقل میکنن، برای هر دو نقل میکنن. اما هنگامی که نوبت به استنباط رسیده است، ببینید خیلی فرق است بین هشام ابن حکم با هشام ابن سالم، خیلی فرق است. حضرت به یکی میگه شما بحث بکن، به یکی میگه شما بحث نکن. الحمدلله رب العالمین.